چون ببینن که همون سیاره مریخ هست و اگر افق غرب بازی داشته باشن میتونن سیاره عطارد رو ببینن که خیلی به شکل یک جلب خیلی کوچیک داره سوسو میزنه و اونو میتونن تشخیصش بدن. البته عطارد معمولا دیدنش خیلی سخت است،
در حال غروب هست دیگه.
بله اینها در حال غروب هستن چون سیارات داخلی منظومه شمسی مثل عطارد و زهره یا سیارات هستن که ما بعد ساعتی بعد از غروب خورشید میتونیم ببینیم یا ساعتی قبل از طلوع خورشید.
مرسی. خبر دیگه هم داری؟ خیلی کوتاه بگیم.
یه خبر خیلی کوتاه بگم که برنامه‌ها به صورت رسمی داره برای بازگشت به ماه انجام میشه
ناسا.
بله و یه تکنولوژی جدید دارن کار میکنن که یه ایستگاه فضایی خاص به نام گیت‌وی در به سال مدار ماه قرار بگیره تا پروازهای سرنشیندار دوباره از به ماه از سر گرفته بشه و پیش بینی
سال آینده SLS هم که سال آینده آماده میشه موشک بعدی ناسا.
بله و پیش بینی میشه که تا قبل از 2030 و در 60 سالگی فرود انسان به ما مجددا شاهد فرود انسان‌هایی
اسم از... ماه رو آوردی و قبلش هم پدیده‌های رصدی رو گفتی. منم یک در واقع خبر حالا خیلی نمیشه گفت رصدی اما به هر حال برای مردم ممکنه جالب باشه. فردا میدونیم 19 فوریه 3 بهمن ماه بزرگترین ابر ماه سال 2019 میلادی رو میتونید ببینید که ماه در وضعیت در واقع بدر خودش قرار داره، ماه کامل و در نزدیکترین فاصله‌اش از زمین، بنابراین قدری نسبت به روزهای قبل و بعد خودش وقتی در حالت بدر هست بزرگتر دیده میشه که اصطلاحاً به سوپرمون یا ابر ماه گفته میشه. فردا فکر می‌کنم هولوش 4 و 5 بعد از ظهر که میخواد طلوع بکنه میتونید ماه رو ببینید که بسیار بزرگ و زیبا.
یه سوال بپرسم، برای یه نکته در حقیقت می‌خواستم بگم. خیلی از دوستان هنگام طلوع غروب ماه رو خیلی بزرگ می‌بینن. علتش چی هست؟ خیلی سوال می‌پرسن.
واقعیتش اینه که خطای دید هست بیشتر نسبت به اون چیزی که در سرسوی خودمون می‌بینیم، همون اندازه هست، ولی خب چون در افق ما موقع طلوع یا غروب می‌بینیمش نسبت به یه درخت، یک ساختمان، یک منظره زمینی داریم مشاهدهش می‌کنیم، مقایسه تو ذهن ما صورت می‌گیره و ما احساس می‌کنیم ماه لب افق خیلی بزرگتر هست.
دوستان اینا با ابر ماه اشتباه نگیرن. یا آزمایش ساده هم هست که می‌تونه اینا اوکی بکنه، یعنی همون موقعی که ماه در افق هست یه کاغذ رو بردارن لوله کنن بنازه قطرش و چسب بزنن. وقتی ماه برمیگرده داخل آسمان
دوباره تو همون لوله دیده بشه.
دقیقاً می‌بینن که خطر دیده.
مرسی، ممنون، پیشنهاد خوبی بود و بخش دوم اتاق خبر رو اینجا به پایان می‌رسونیم، اما حتما تا انتهای برنامه ساعت 24 همراه ما باشید. ساعت 23 و 33 دقیقه هستش. بار دیگه اعلام میکنم سوال مسابقه امشب رو که بفرمایید دقیق ترین تقویم مورد استفاده در جهان کدام تقویم هست و به خاطر کدام ویژگی اون با شماره 2265 2285 میتونید تا حدود 15 دقیقه دیگه تماس بگیرید و پاسخ خودتون رو برای ما بگید و سعی میکنیم که در انتهای این برنامه برنده رو اعلام بکنید و جواب سوال رو هم بگیم. دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی باشید که یکی از مفاخر کشورمون رو خدمت شما معرفی میکنیم. شخصی که برای معرفی در این بخش در نظر گرفتیم متخصص ایمونولوژی کودکان هستند، از دانشمندان 1% برتر دنیا و مؤسس و رئیس شبکه علمی یوسرن هستند. ایشون دکتر نیما رضایی. آقای دکتر نیما رضایی سال 1355 19 خرداد ماه در شهرستان قائم شهر متولد شدند و در همین شهر تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خودشون رو پشت سر گذاشتند. در دوره راهنمایی بیماری سختی مبتلا میشن که ایشون رو منتقل میکنن به تهران. شرایط بسیار حاد بوده و به گفته خودشون انقدر وضعیت حاد میشه که پزشکان بالای سر ایشون صراحتا اعلام میکنن که تا دقایق دیگه ساعتی دیگه ایشون فوت خواهند شد و میگه ساعت بسیار سختی رو میگذروندم و این انگیزه شد برای ادامه آنچه که خدمتتون اعلام خواهم کرد. دوره دبیرستانشون رو ایشون همراه با خانواده به تهران میان، در دبیرستان البرز تحصیل میکنن و پدرشون که کارمند شرکت پتروشیمی بوده و مادرشون هم معلم زبان انگلیسی خیلی انگیزه میدادن ایشون که به ایشون که خوب درس بخونن. سال 73 در کنکور سراسری با رتبه 111 موفق میشن که در دانشگاه تهران رشته پزشکی قبول بشن و سال 79 هم با یک دانشجو پزشکی دیگه که هم دوره خودشون بوده ازدواج میکنن، سرکار خانم دکتر مریم محمودی که ایشون هم در کار خودشون متخصص هستن. فوق لیسانس و دکتراشون رو آقای دکتر نیما رضایی از دانشگاه شفیلد انگلستان گرفتن و دوره فلوشیپ خودشون رو در دانشگاه نیوکاسل گذروندند. بعد از بازگشت به ایران در مرکز طبی کودکان مشغول به کار شدند و در زمان مدیریتشون در مرکز طبی کودکان خیلی تلاش کردند ایشون که فضای بیمارستان رو برای کودکان شاد بکنند و حالا کسانی که با حوزه کودکان به ویژه مراکز طبی کودکان آشنا هستند میدونن که آقای رضایی یکی از کارهای خوبی که انجام دادن یک جام جهانی ویژه برای کودکان برگزار کردن که از هنرمندان و ورزشکاران دعوت کردن، هر کدومشون یک تیم ملی رو تشکیل دادن با اسامی مختلف و در واقع کودکان رو بهشون انگیزه دادن، امید و انرژی دادن که به مرحله درمان خودشون امیدوارانه تر بپردازن. آقای رضایی یکی از دانشمندان 1% برتر دنیا هستن و یکی از پژوهشگرانی هستن که ژن بیماری نوتروپنی مادرزادی رو ایشون کشف کردند و بیش از 600 مقاله با ارجاعات بسیار زیاد دارن و کتاب‌های معتبری رو هم در داخل و خارج از کشور به چاپ رسوندن و اینکه کتاب معروف ایشون به نام نقص ایمنی اولیه یک کتاب مرجع و جامع در بسیاری از کشورها محسوب میشه و اشاره کردم در ابتدای معرفی ایشون که ایشون مؤسس و رئیس شبکه علمی یوسرن هستند. برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدوارم که هر جا هستند سلامت و پایدار باشند.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من، توی تبار عاشقان، یار من
جهان روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای من را در آسمان آبیت، تو سرزمینت و گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، تو سرزمینت و گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، شکفته در گلوی من.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان، یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو، من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو، به پایت ایستاده ام چو قله های استوار، صدای پرتنینش تو ای شکوه ماندگار، تو ای شکوه ماندگار.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان، یار ماندگار من.
دنیای من نگاه من جهان روشن من است نگاه آفتابیت پناه داده ای من رو در آسمان آبیت تو سرزمینت و گل بهشت آرزوی من تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من تو سرزمینت و گل بهشت آرزوی من تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من شکفته در گلوی من
وطن توی بهشت من وطن توی بهار من
تو ای تبار عاشقان یار ماندگار من
یار ماندگار من
ساعت 23:41 دقیقه هستش و برنامه زوزنقه رو میشنوید از رادیو گفتگو. میرسیم به بخش چالش هفته. موضوعی که برای این هفته در نظر گرفتیم در ارتباط با کنکور هستش. همونطور که احتمالاً در جریان اخبار طی چند ماه گذشته قرار گرفتید، اعلام شده که از سال 98 کنکور 98 در واقع 85% رشته شهرها کنکور براشون حذف شده و دانش آموزان فقط برای 15% رشته شهرها بایستی کنکور بدن، با این نیت که در واقع استرس ها کمتر بشه، آرامش دانش آموزان بیشتر بشه. اما این تصمیم، این در واقع میشه گفتش که حالا قانون بگیم که تصویب شده، مخالفانی داره، موافقانی داره. همکاران من تلاش کردن که در واقع از دو طیف روی خط تلفنی برنامه زنقه همکار دعوت بکنن. جناب آقای دکتر عمادی معاون وزیر آموزش و پرورش قرار بود روی خط برنامه حاضر بشن که تماس های همکار من با ایشون تا به الان موفقیت آمیز نبوده، اما همکار دیگه سرکار خانم اکرم طاهریان روی خط برنامه حاضر هستند. خانم طاهریان در حوزه آموزش و مشاوره کنکور سالهاست فعالیت میکنن و من سلام عرض کنم خدمت شما سرکار خانم طاهریان، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شب بخیر میگم خدمتتون و خدا قوت.
درود بر شما، ممنونی که این موقع شب در واقع روی خط برنامه زنگ حاضر شدید. خانم طاهریان، شما این تصمیم رو به صورت کلی مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟ آیا واقعا باعث این میشه که اون التهاب کنکور، اون جو شلوغ و ملتهب کنکور بخوابه و آروم بشه یا خیر؟
ببینید، تصمیمی که گرفته شد و رشته‌هایی که اعلام شد، از نظر من به عنوان یک کارشناس این کار، من فکر میکنم که استرس بچه‌ها رو بیشتر کرد. چرا؟ چون ببینیم وقتی ما به بچه‌ها اعلام کردیم که شما 15% توی رقابت قرار داره بین بچه‌ها و طیف دانش آموزهای درس خون، این استرس بیشتر میشه و باعث میشه که اینا فکر کنن جاشون محدودتره و باید حالا با استرس بیشتری دنبال رقابت تو اینجا باشن. این یه عیبه.
بله.
عیب دیگرش اینه که این مقدار رشته‌هایی که اعلام شد 80% نیست و یه رقم اغراق‌آمیزه که اعلام شده.
85% اعلام کردند.
85% نیست دیگه، چون ببینین ما دانشگاه‌هامون و رشته‌هامون کلش مجموعش اگر 100 بگیریم، سهم دو دانشگاه یا سه دانشگاه غیر انتفاعی و پیام نور به نظر شما میشه 85% این رشته‌ها؟
یعنی الان فقط پیام نورها و غیر انتفاعی‌ها موافقن از کنکور؟
بله. بعد به همین علت و پردیس‌های خودگردان، چون ما پردیس خودگردان کیش هم پذیرش دانشجو در رشته
آماری داریم که اینها مجموعاً چند درصد رو شامل میشن؟
من آمار دقیق ندارم، ولی رشته ها نشون دهنده اینه که اصلا این آمار 85% نیست و پذیرش ها این مقدار نیستش و این التهاب کار کنکور رو به نظر خود من بیشتر کرد که تقریبا همون نقش مافیای کنکور هم پررنگ تر شد، چرا که الان افراد میرن سراغ کسایی که بخوان مثلا تو این 15% اونها رو به نتیجه برسونن و پولهایی خرج کنن که تو اون 15% بتونن نتیجه بگیرن.
یعنی شما معتقدید که افرادی که حالا شما اسمشون رو مافیا کنکور میگذارید از این واژه 15% سوء استفاده میکنن؟
بله،
و دانش آموزان ترغیب میکنن که شرایط قبولی اگر میخواید رشته خوب دانشگاه خوب برید سخت، فقط 15% شانس دارید، پس بیایید اینجا که ما شما رو جزو 15% یا کنیم.
دقیقاً. و مطلب بعدی هم این هستش که اگر مثل سابق زمانی که نتایج کنکور اعلام میشه می اومدن این رشته هایی بدون کنکور، الان یکی دو سال هست اعلام میکنن.
بله.
همون موقعی که بچه مضطربه و نگرانه و یه راه خروج از اون اضطراب براش میخواد مثلا فراهم بشه، میره سراغ رشته‌های بدون کنکور و میره انتخاب میکنه و میره وارد دانشگاه میشه و حالا اون رشته‌ها رو میخونه. ولی الان چون در زمانی نیست که بچه‌ها احساس نیاز میکنن اینا اعلام شده، مطمئنن در زمان اعلام نتایج بچه‌ها اضطرابشون بیشتره و تا میخوای بهشون بگی رشته‌های بدون کنکور، چون اینا رو مثلا مدت زمان طولانی باهاش درگیر بودن و دیدن، میگن نه ما اصلا اونا رو نمیخوایم چون یه دید دیگه ای الان دارن. ولی بچه‌ای که زمان انتخاب رشته میاد یه دید اضطرابی داره میخواد وارد دانشگاه بشه، اینا رو اگه اون موقع اعلام میکردن به نفع بچه.
خانم طاهریان، ما سالهاست در کشور شاهد این هستیم که همه اقشار، هر طیفی، دانش آموز، دبیر، همه میگن که بایستی ما هم بریم مثل دنیا مثلا کنکور رو حذف بکنیم، بالاخره یه روزی بعد این کنکور حذف بشه. حالا که الان در این مسیر داره حرکت میشه، چرا میگم شما فکر میکنید کار اشتباهه؟ بالاخره یه روزی این کنکور باید کامل حذف شه دیگه، موافقید شما یا نه؟
ببینید، نه، این مسیر حذف نیست. ببینید، مسیر حذف اینه که اولا یک ما بیایم به داوطلبین کنکورمون
بله.
شناخت بدیم توی رشته های مختلف که بچه های ما همه دنبال پزشکی نباشن، رشته های پیراپزشکی رو شناخت داشته باشن. بعد رشته هایی رو ما بچه ها داریم تو دانشگاه که اصلا شناخت ندارن و خود این آمار استرس و استرابو در بچه ها زیاد می‌کنه.
خب خانم طاهریان، این که مشکلش از سمت سازمان سنجش وزارت علوم نیستش که خانواده ها، دانش آموزان و بعضا مشاوران هستن که دانش آموزان رو ترغیب میکنن که برن پزشکی بخونن.
مقدارش هم برمیگرده به همین، هم وزارت آموزش پرورش و هم وزارت علوم. علتش هم اینه که اون شرایط ایجاد شناخت رو در دانش آموز در مقاطع الان خصوصا در متوسطه یک باید ایجاد کنن.
بله، همکار من آقای جهانپناه تو استودیو هستن، از شما سوالی دارن که میپرسن.
من در خدمت شما هستم.
یه سوالی، من تو اون طرح کلان آمایش آموزشی کشور که الان تدارک دیده شده، فکر کنم یه حرفایی هم در این زمینه زده شده بود در دورنمای حذف کنکور. یکی این نیست که آیا فکر نمی‌کنین این که حالا در چند قدم، میدونم اشاراتی که کردین منم قبول دارم که از قبل باید یک مقدمه‌ای برای این که فرایند انتخاب رشته برای دانش آموزان منطقی تر پیش بره، یعنی انتخاب بشه، ولی خود این هدف که ما اون استرس دم کنکور و سال آخر منتهی به کنکور رو برداریم و تقسیمش کنیم بین 4-5 سالی که در دوره متوسطه در حال درس خوندنه و بر اساس ارزشیابی سطح علمی دانش آموزان اتفاق میفته، این به خودی خود اتفاق خوبیه، خوبی نیست؟
ببینین، این اتفاق خوبیه. اتفاقا من یک جلسه راجع به این موضوع توی رادیو گفتگو هم صحبت کردم. این اتفاق باید کار کارشناسی روش بشه و زیر ساخت این موضوع از متوسطه یک شروع بشه. ببینین، الان ما با توجه به اینه که دنبال این هستیم که استرس رو برداریم و شرایط کنکور رو یه حالتی ایجاد کنیم که مثلا آرامش در بچه‌ها ایجاد شه، ما در خود امسال در سال 12 هم امتحان نهایی داریم هم کنکور به فاصله 2 هفته. به نظر شما این برنامه ریزی حساب شده است؟
خانم طاهریان، مسئله دیگه هم هستش الان، حالا میفرمایید که خوب هستش که به هر حال بخواد این توضیح بشه، این استرس سال آخر توی چند سال
بشه، برنامه ریزی دقیق روش.
حالا الان میشه از یک جنبه دیگه هم به این قضیه نگاه کرد و اون این هستش که وقتی در واقع سوابق تحصیلی پاش بیاد وسط، خب به هر حال دانش آموزانی هستن در شهرهای بزرگتر و بهتر با امکانات بیشتر، حالا ممکن میتونم خیلی شفافتر بگم، مثلا از خانواده مرفه تر که در مدارس بهتری دارن درس میخونن، طبیعتا معلمان قوی تری دارن، نمرات بالاتری میگیرن، معدلشون بالاتر هستش و خب اتوماتیک وار باز اینجا میشه گفتش که دانش آموزانی که تو مدارس بهترن معدل بالاتری دارن دیگه.
من تو اون طرح آمایشی که من دیدم، حداقل ببخشید من اشاره میکنم، شما اگر جای من اشتباه کردم شما بفرمایید، تو اون طرح آمایشی که من دیدم و چند وقت پیش اومدن یک شفاف سازی توش شد و امیدوارم که حداقل اونجوری که میگفتن خوب باشه، اومدن یک تقسیم بندی منطقه‌ای بین مناطق مختلف، چه آره کلان شهرها و چه مناطق محروم انجام دادن و بر اساس اون سهمیه رو و حتی دانشگاه ها
بله این سهمیه رو قبول دارم، ولی
منطقه 1-2-3 هست.
ولی خب خانم تاریان، دانش آموزی که مثلا میگم در یک مدرسه دولتی در یک شهرستان حالا با امکانات کم درس خونده، معدل شده 14، هر چقدر سهمیه براش در نظر بگیرن اون 14 بشه 16 مثلا بشه 17، نمیتونه رقابت بکنه با دانش آموزی که تو یک شهر خوب مدرسه خوب با معدل 19
نفرات اول کنکور رو توی سالهای گذشته مگر ما اینجوری نداشتیم؟ نفرات اول کنکور از شهرستانهای دور افتاده در دفعات
کنکور میدادن، ما از سنجان کنکور این الان معدلشون قراره تصمیم داده بشه.
نفرات برتری هم که توی شهرستانها شما میبینین که توی سالهای اخیر نفرات برتر میشن، اگر یه بررسی بکنیم میبینیم که یه سرمایه گذاری روش شده.
بله.
یعنی اومدن حالا یا استاد گرفتن یا مثلا منتقل کردن به شهرهای مثلا بزرگتر و اومدن، یعنی یه کارهای ویژه‌ای برای داوطلب انجام شده که بچه این شرایطو به دست آورده.
یعنی اومده توی شهر بزرگتر درس خونده ولی تو شهر خودش کنکور رو داده.
بعدم ببینید مثلا درس روزمره اولیه رو خودش خوب خونده. ببینید شما الان میگین بچه‌ای که معدلش 14 میشه، خب بچه‌ای که معدلش 14 میشه شما میگی خدمات بدن مثلا این پوانا رو بدن، نمیدونم سهمیه ها رو بدن.
نه من عرضم اینه که این که ما معدل رو میاریم وسط، این به نفع کسانی که تو مدارس خوب تو شهرهای خوب و غیر انتفاعی دارن درس میخونن اتفاقا.
ببینین نه اینم اتفاقا به نفع نیستش. ببینین شما وقتی ما معدل رو میاریم وسط، تمام داوطلبینی که اهل درس خوندن هستن تو هر گوشه کشور وجود دارن، اونا مطرح میشن.
بله.
حالا میشه شرط معدل، ولی این شرط معدل هم باید زیر ساختش درست بشه. یعنی ما نمیتونیم ابتدا به ساکن امسال بگیم آقا میخوایم معدل رو 30% تاثیر بدیم، بعد مثلا سال دیگه بگیم 35%. ببینید این معدلی که ما میخوایم تاثیر بدیم، امتحانایی که میخوایم برگزار کنیم کی میخواد گزینش کنه؟
بله.
کی میخواد این امتحانا رو بیاد نمره بندی کنه؟ این امتحانها چه استانداردهایی دارن؟ چه زیر ساختی برای این امتحانها پیش بینی شده؟ ببینید برنامه باید یه برنامه حساب شده باشه برای برداشتن کنکور که یه زیر ساختهای آموزشی از متوسطه 1 تا متوسطه 2 ایجاد بشه. بعد از این زیر ساختها حالا بیان تعریف کنن تو چه رشتههای کنکور برداشته بشه. چون شما میدونین که ما تو رشتههای بسیار بالای حالا چه تجربی چه ریاضی چه انسانی وقتی بخوایم برداریم، وقتی پذیرش نداریم چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ تعداد کم میپذیریم، یعنی ظرفیت دانشگاهی رو نداریم. بعد الان ما بدون مثلا حالا هیچ تدبیری هم میخوایم این رشته رو برداریم، یعنی این امکان پذیر از نظر شما؟
طبیعتا نه. و خیلی ممنونم خانم تاریان که روی خط برنامه زنده حاضر شدید و از نظرات شما استفاده کردیم. از شما خدافظی میکنم.
براتون آرزوی موفقیت.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
عزیز ساعت 23:53 هستش، حدود 6 دقیقه 7 دقیقه دیگه همراه شما خواهیم بود. تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. سوال مسابقه امشب این بود که کدام تقویم دقیق ترین تقویم مورد استفاده در جهان هست و به خاطر کدام ویژگی اون دوستانی تماس گرفتن. چند تا تماس تلفنی رو بشنویم.
سلام، سلام عرض کردم، خواستم بگم که دقیق‌ترین تقویم جهان تقویم جلالیه. خیلی ممنون، مهرداد ملک‌زاده هستم از تهران.
سلام، شب همگی بخیر. پاسخ مسابقه تقویم هجری شمسی هست به دلیل وجود کبیسه‌های 5 ساله تو این تقویم. همایون شاه‌مرادی هستم از تهران.
خب دوستان، عزیزان دیگه هم برای ما پیامک ارسال کردن و تماس تلفنی گرفتن. دو نمونه رو شنیدیم. پاسخ صحیح این هستش که دقیق ترین تقویم دنیا تقویم هجری شمسی هست که در کشور ایران و بجز ایران در افغانستان استفاده میشه، به خاطر اینکه ما در تقویم هجری شمسی علاوه بر اینکه مثل تقویم میلادی کبیسه های 4 ساله داریم، ما کبیسه های 5 ساله هم در تقویممون داریم که این باعث میشه همیشه نوروز با بهار منطبق بر هم بشن و به خاطر همین دقیق ترین تقویم جهان رو تقویم هجری شمسی میتونیم بگیم. با این حساب آقای همایون شاه مرادی برنده مسابقه امشب ما هستن. همکاران من با ایشون تماس خواهند گرفت و جایزه رو خدمت ایشون تقدیم خواهند کرد. به پایان این قسمت از برنامه زوزنقه رسیدیم. عوامل این برنامه رو خدمت شما معرفی میکنم. همکارانم در این برنامه تهیه کننده خانم مرضیه آقازاده، صدا بردار جناب آقای تعالی و ارتباطات ما رو آقای روزبهانی به عهده داشتند. خانم سپیده شهرباف، سردبیر بخش پزشکی و سلامت، محمد حسین جهانپناه، سردبیر بخش فناوری و آیتی، محمد رضا رضایی، سردبیر بخش نجوم و فضا بودن امشب، کاظم کوکرم ما رو همراهی کرد در بخش شایعات غیر علمی و من احسان مهرجو به عنوان موجی خدمت شما انجام وظیفه کردم. تا دوشنبه آینده ساعت 22 شبتون خوش.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده است. پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه زوزنقه تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه هایی که مورد علاقتون از شبکه گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشته باشید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده‌ی برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید و همینطور خدمتون عرض کنم کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. ممنون شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو میتونید نظرات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. شنوندگان عزیز و گرامی، بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. با افتخار با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. سامانه 10-35 خدمتتون عرض بکنم، 30000 10-35 سامانه پیام کوتاه رادیو